أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا بالشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. سوره مبارک جن همانطوری که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد و عناصر محوریش هم معارف دین یعنی توحید و وحی نبوت است. قصه که برخی از جنها به حضور حضرت در جلسه درس اون حضرت و تفسیر اون حضرت شرکت می کردن و گزارش را به قومشون منتقل می کردن مطرح شد. اون چی که در سوره مبارکه احقاف آمده ظاهرن غیر از چیزی است که در این سوره آمده. در اون سوره ظاهرن یک جن یهودی وارد محفل حضرت می شود، گزارشی می گیرد و به قوم خودش منتقل میکنن که گفتن کتابیست که اون زل من بعد موسی، رفتند و به قومشون گزارش دادن، گفتن یا قومنا انا سمعنا کتابا اون زل من بعد موسی. اینا یا جریان مسیح سلام الله علیه را ادراک نکردن یا نظیر بسیاری از مسیح یهودی های بودن که به همون یهودیت موندند و مسیحی نشدند. همون طوری که در انسان ها افرادی بودن که در یهودیت موندند با آمدن حضرت مسیح سلام الله علیه مسیحی نشدند، اینا هم همینطور بودن با همون یهودیتشون موندند. بالاخره اینها برشون نظیر خود انسان هاست بود دیگر. خود انسان هایی که یهودی بودند و مسیحی نشدند و بعد مسلمان نشدند، با اینکه در تورات سخن تبشیر مطلح هست، در جریان جن ها هم همینطوره. اما این قصه ناظر به مشرکان است، یعنی این جن مشرک بود، بعد با شنیدن معارف توحیدی قرآن کریم موحد شد. برای این که دارد میگوید به این که ما این کتاب را که شنیدیم یهدی الی الرشد و آمنا به ولن نشرک و ربنا احدا. این ولن نشرک یه عطف بیانیست، یه تفسیر و تبیینیست از آمنا به. معلوم مشمتی قبلا گرفتار شرک بود، الان موحد شدند و مؤمن شدن در امثال ذلک. پس با جریان سوره احقاف کاملا فرق میکنه. این یک تعبیری که در این سوره آمده با اون سوره خیلی تفاوت دارد. اونجا از قرآن به عنوان عجب یاد نشده است، فقط دارد کتابی بعد از موسی آمده که مردم را به حق دعوت میکنند، اما اینجا از او هم به قرآن یاد شده است هم به عجب. مستحضرید که عجب و عجیب مثل عدل و عادل است، که عدل مبالغه در کار را میرساند. وقتی گفتیم زیدون عدلون، قوی تر از آن است که بگیم زیدون عادلون. اگر بگوییم قرآن عجبون، قوی تر از آن است که بگیم قرآن عجیبون. این تعبیر به عجب کرده است. یه قرآن عجبن یهدی الی الرشد، و ما به این رشد ایمان آوردیم دیگه مشرک نیستیم. معلوم شد قبلا گرفتار شرک بودن. مطلب دیگر این که این شرک را هم از علمای خودشون یا اندیشوران ظاهری خودشون فرا گرفتن، گفتن ما این حرفا را از دیگران یاد گرفتیم، هیچ فرض فکر نمی کردیم که کسی درباره خدا دروغ بگوید، بگوید خدا شریک دارد، خدا صاحبه دارد، خدا پسر دارد، خدا دختر دارد. اینا رو فکر نمی کردیم. اگر یه عده می گفتن قالت الیهود عزیر ابن الله، ما باور می کردیم. اگر یه عده می گفتن مسیح ابن الله، ما باور می کردیم. اگر یه عده می گفتن ها اولای شرکا اونا، ما باور می کردیم. اصلا فکر نمی کردیم یک موجود ممکن درباره خدا دروغ بگوید. بعد معلوم شد که این حرفا در همین جوامعی که ما مبتلا هستیم، اینا قول شتت دارن. شتت یعنی از مرز گذشتن، یا به طرف نفی از مرز عدل، مرز حق می گذرن، یا به طرف اثبات. اگر از مرز حق به طرف نفی گذشتن، می شود الحاد، نفی توحید، نفی مبدأ و ماننده. اگر به طرف اثبات گرایش پیدا کردن، تجاوز از حد است در محدوده اثبات، می شود شریک قائل بودن، ها اولای شرکا اونا و امثال ذالک. تعطیل در اثر شتت به طرف نفی است، تشبیه در اثر شتت به طرف اثبات. ذات اقدس اله برای اینکه دین خودش رو حفظ بکند، از صدر تا ساق برای حفاظت قرآن برنامه ریزی کرده است. ممکن است چون از ابلیس سخنی نگفتن، از قوم خودشون. حالا ممکن است که ابلیس اونها را گمراه کرده باشد. ابلیس اصراری ندارد به اینکه قوم خودش را گمراه کند، نسبت به انسان عداوت دارد، نسبت به جن قوم خودش عداوتی ندارد. در قرآن کریم این به عنوان ای که در بین ملائکه است و خدا را عبادت می کند معرفی شده، اما از بعضی از آیات برمی آید که او در درونش کفر نهادینه شده بود، چون دارد که ابا و استکبر و کان من الکافرین. این آیون این کانه رو بنی ساره گرفتن، یعنی سار من الکافرین. اگر ما دلیل قطعی داشته باشیم که قبلا او موحد بود بعد کافر شد، این کانه بنی ساره است. اما وقتی اگه دلیلی نداریم، اصالت ظهور خوب حجته، این کان من الکافرین، یعنی در درون او این نفاق بود، منتها در آزمون الهی روشن شد. کان و استکبر و کان من الکافرین. اگر برهان قطعی داشتیم که جلوی اصالت ظهور رو بگیرد، این کانه میشه ساره، اما اگر دلیلی نداشتیم اصالت ظهور که حجت است، این کانه یعنی خود کانه در درون او کفر نهادینه شده بود، منتها با آسمون الهی خودش روشن کرد. اینها میگویند عده‌ای ما را گمراه میکردن، ما فکر نمیکردیم اینا درباره خدا کسی دروغ بگوید. شتت داشتن، اینا تندروی داشتن یا در نفی تندروی داشتن که منکر اصل مبدع بودن، یا در اثبات تندروی داشتن، شریح قائل بودن، صاحب قائل بودن، پسر قائل بودن، دختر قائل بودن، که بنات الله را، فرشته ها را بنات الله می داشتن، عیسی را ابن الله می دونستن، عزیر را ابن الله می پنداشتن به مانند دار. بنابراین ظاهر جریان سوره احقاف با جریان سوره جن دو قسمت است. یهدی الی الرشد و آمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ما دیگه برای ما با بیانات توحیدی قرآن کریم ثابت شد که او لا شریک له و انه تعالی جد ربنا. اینا رو ما از قرآن یاد گرفتیم که متخذ صاحبتا ولا ولدا، نه عزیر ابن الله حق است، نه المسیح ابن الله حق است، نه ملائکه بنات الله حق است، نه اتخذ صاحبتا حق است. اینا حرفای باطلی است. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا. ما گرفتار یه دست سفها بودیم که بیجا دین را تبلیغ می‌کردند، ما هم گوش دادیم به گرفتار شرک پروری اونا و مشرک پروری اونا شدیم و ما فکر نمی‌کردیم کسی به نام خدا دروغ بگوید. و انا ظننا ان تقول الانس والجن على الله كذبا. برخی ها نقل کردن که این آیه 6 و 7 جزء اوحیه الیه است نه کلام جن. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، یعنی قول اوحیه الیه که این قسمت عده از انسان ها به جن پناهنده می شدن، به دنبال این جنگیرا و جن پژوهان می رفتن. و اما اثبات این مطلب آسان نیست. در بین این اثناء این بگیم این دوتا آیه جزء اوحیه الیه است نه جزء کلام شیطان، این جن این بعیده. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حالا یا این قصه که اینا وقتی وارد سرزمینی می شدن می گفتن ما پناه می بریم به عزیز این سرزمین از شر شرورهای این سرزمین، آیا این در جاهلیت درست است یا درست نیست؟ این نقل شده، مرحوم شیخ طوسی و دیگران هم این رو نقل کردن. و انهم ظنوا کما ظننتم ان لن یبعث الله احدا. چون بحث درباره مسئله بعثت و نبوت و آمدن وحی و آمدن قرآن است، این نشون میدهد که مسئله بعث هم بعث رسالت است نه بعث معاد. البته مرحوم شیخ طوسی و همفکرانشون این بعث را بعث معاد گرفتن و قول به این که بعث رسالت است اون را به عنوان قیله نقل کردن. بعد خب اگر شون که در این فضا باشد بله، اما در اون فضا باشد بالاخره حرف شیخ طوسی رو باید با برهان دیگر رد کرد. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا بالشهبا. این جن به دیگران گفتن که یه خبر جدید تو عالم اتفاق افتاده است. ما قبلا در اثر ارتباطی که با ملائکه داشتیم، چون ارتباط جن با ملائکه تقریبا قوی تر از ارتباط جن با فرشته ها با انسان هاست، برای اینکه خود ابلیس که کان من الجن سالیان متمادی 6000 سال در بین فرشته ها بود، سرگرم عبادت بود. ارتباط اینها با یکدیگر بیش از ارتباط جن با انسان هاست. اینا بر اساس اینکه به اوها فی کل سماء امرها، مسئولان تدبیر امور آسمانی فرشته های هستند که مدبرات امره. اینا استراق سم می کردن که بینن این ملائکه چه می گوین، چه دستور می گیرن، چه دستور می دن. این کار می کردن. حالا یا در راه حق، اینا مؤمن دارن کافر دارن، یا در راه باطل. اونا که در راه باطل کار می کردن، تمام این مغالطه ها و شبه ها از اوناست که ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. ادی هم که وارد مجلس پیغمبر و مسجد پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیط و سلام شدن، اصلا فقط به این منظور می آمدن که حرف خودشونو بزنن. تو سوره مبارکه انعام فرمود به این که اینا که تو مسجد تو میان دو گروه هن. یه ادی میان که فقط حرف خودشونو بزنن، نه حرف تو را بشنون. و ازا جا اکلزین یجادرون که فی آیاتنا، اینا نمیان که حرف تو رو بشنون، که من حرف خودشون رو میشنون، درباره اونها یه جور برخورد کن. اما اونا که به مجلس درس تو میان، سلام ما را به اونها برسان، به خودت به اونها سلام بکن. و ازا جا اکلزین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. وجود باره که پیغمبر وقتی درس تفسیر میگه اول سلام میکرد، حالا یا مستمعین سلام الله را تحویل میگرفتن یا سلام را از رسول خدا تحویل میگرفتن. فبود اینا که میای مجلس درس، سلام ما را به اینها برسون. گاهی مثلا گفته میشود که قوم الان انبار علم است، علم را برای خود علم میخونن، علم اینقدر در قوم لازم نیست، ادی باید سفر کنن. ولی اونا بدونن چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم، اگر یه روحانی یا غیر روحانی بخواهد به قرآن استدلال کند، این به قوم متکی است، این به حوزه قم متکی است، اینجا سنگر است، اینجا از آسمان زمین هر شبهه‌ای که بیاید دفع می‌کند. تا قم نباشد، مسجد اعظم نباشد، جلسه تفسیر نباشد، حمایت از قرآن نباشد، صیانت از قرآن نباشد، یک روز کسی میگوید قرآن معاذ الله رؤیای پیغمبر است، یک روز دیگری میگوید معاذ الله قرآن قرائت پیغمبر از جهان است، اینا کتاب عادی است. خب این تیر میخواهد، این تیراندازی میخواهد، این شبه شناسی میخواهد. اگر کسی در غرب عالم رفت، در شرق عالم رفت، دارد برای مردم سخنرانی میکند، میاد خدا در قرآن گفت این به قوم متکی است، اینجا دارد قرآن را حفظ میکند، عظمت قرآن را، صیانت قرآن را، وحیانیت قرآن را، عصمت قرآن را، نزاهت از تحریف را حفظ می کند، اون وقت اون مبلغی که در مغرب عالم یا در مشرق عالم می گوید خدا در قرآن چنین گفت، دستش پره. اگر این سنگر نباشد، اگر این آسمان نباشد، اگر این تیراندازی نباشد، اگر این شهاب نباشد، اگر این شبه زدائی نباشد، هیچ که نمیتونه دهن باز کنه بگه خدا در قرآن این رو گفته، برای که در کنارش بگه این قرآن رویای پیغمبر است، معاذ الله، این قرآن قرائت پیغمبر است، کتاب عادی است. غرض این است که عظمت قرآن، اصل قرآن، صیانت قرآن، کیان قرآن، سنگر قرآن در همین حوزه ها و عظمت های علمی است. الان هم همین طور است. فرمود از آسمان تا زمین ما مأمور داریم، اونجا که میخواد وحی صادر بشود کسی حق گوش دادن ندارد. من یستم الان یجد له شهابا رصدا. اینا گفتن یه خبر جدیدی است، قبلا بود اما نه به این شدت، این تیراندازی حالها شروع شده. البته در قرآن راجع به این شهاب چهار بخش است، اهم از قرآن و علوم طبیعی و اشعار جاهلی. اصل این که در نظام سبهری این کرات هستند به عنوان زیور و زینت جهان، این را خدا بیان کرده که زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، این یک. بخش دوم این که به جعلناها رجوما للشیاطین، اینا رو ما این شهاب سنگ ها را به عنوان رجم هر شیطنتی یا شیاطینی قرار دادیم. این دو قرآن اینا رو قرار داد. در بخش دیگر هم فرمود با این کار را کردیم نسبت به قوم لوط و امثال قوم لوط که اینها را سنگ بارون کردیم. این که فرمود ما اینها را سنگ بارون کردیم از همین شهاب سنگ هاییست که دامنگیر اینها شده. در سوره مبارکه عنکبوت از جریان قوم لوط و امثال ذالک چنین خبر داد، آیه 40 به بعد سوره عنکبوت دارد: فکلن اخذنا بذنبهی فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا. حاسب یعنی سنگ. بعضی رو سنگ بارون کردیم، بعضی ها را به وسیله تند باد از بین بردیم، بعضی را به وسیله طوفان از بین بردیم، بعضی را سنگ بارون کردیم. فمنهم من اخذت حسیه و منهم من خسفنا به الارض. ما شق الارض داریم، شق السما داریم، شق البحر داریم، شق القمر داریم. یه وقتی دریا را می شکافیم، فجر بعثاک البحر، دریا شکافته می شود. یه وقت شق الحجر داریم، به موسی می گوییم فجر بعثاک الحجر، این چوب را به این سنگ سرد بزن، از این سنگ 12 چشمه می جوشد. همین کار کردیم، فجر بعثاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشر، این 12 چشمه از این سنگ جوشید. ما شق الحجر داریم، شق البحر داریم، شق القمر داریم، شق الارض داریم. گفتیم دهن باز کن قارون رو بگیر، فخسف نابهی به بداره الارض، همه گفتن چشم. این خدا مدیر عامل و مدبر این نظام هستی است. فرمود ما سنگ بارون کردیم قوم لوط را، فکلن اخذنا بذنبهی فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا و منهم من اخذت حسیه و منهم من خسف به الارض و منهم من اغرقنا و ما کان الله لیظلمهم ولکن. تمام اینها خطر به عهده خود اونها بود. بنابراین این که فرمود قول قوم ما شتت گفتن یا دو گروهند یا سنگ بارون می شود، این دو سه بخش را در قرآن کریم مطرح کرد که اصل این کرات هستند، شهب دارند، برای عده هم اعمال شده است. این مال قرآن. در علوم طبیعی سابق که قبل از نزول قرآن کریم بودن، مسئله طبیعیات بود، مسئله شهب بود، شهاب سنگ ها بود. در مسئله اعراب جاهلی تو شعرها قبل از مسئله وحی، در اشعار جاهلی مسئله شهاب سنگ ها هم مطرح بود. منتها اون چه که در وحی قرآنی نازل شده است یه خبر جدیدی بود. این است که ستاره ها حقا، شهاب سنگ ها حقا، اینا رو اصول طبیعی خودشون ریخت و پاشی دارن، ریخت و ریزی هم دارن. گاهی هم به فرمان الهی عده سنگ باران می شود. اما این شهاب سنگ ها غیر از اون ترکش های تیرگونه مشتعل است که اینا تیر است، تیر آتشی است، تیرانداز دارد، نشانه میگیرند و میزنند. این پر شده تو آسمون. گفتن یه همچیزی ما میبینیم، یه خبر جدیدی بود، تا حال یه همچیزی نشده. فحص کردن ببینن در عالم چه حادثی اتفاق افتاد، مکه مشرف شدن و این قسمت را یافتن. گفتن بله، این که ما دیدیم اشهرون ارید به من فل ارزه ام اراد به هم رب هم رشدا، برای همین است که معلوم شه خبر جدید آمد، یه پیغمبری آمد، یه کتابی آمد، برای این که از صدر تا ساقه، از ساقه تا صدر احدی راه پیدا نکند، همه جا تیر اندازه. منتها تیر آسمانی یه حسابه، تیر زمینی یه حسابه، تیر حوزوی یه حساب دیگه است. خدا قریب رحمت کند مرحوم تبرسی صاحب احتجاج را شما بینید احتجاج مرحوم طبرسی همون بحثای اول که نقش علما را ذکر میکند، فرمود اینا علما مرزدارانن، اینا شهب دستشونه، اینا حرس دینیان، مرزبانانن که از ثغور ما دارن حمایت میکنن. ثغر یعنی مرز. این اولین احتجاج مرحوم طبرسی است که فرمود کار علما مرزداری است، فلان ثغور دین را، مرز دین را، حرم امن دین را حوزه ها دارن اداره میکنن که بیگانه راه بید. حالا ممکنه کسی گناه بکند ولی مرز دین محفوظه، مرز قرآن محفوظه، مرز اعتراض محفوظه، مرز مذهب محفوظه، حالا یاد اد قبول یا اد نکو. این هم همونطوره. فرمود به این که یه خبر جدیدی است، حالا بررسی کردن دیدن که بله خبر با حال خبر جدیده، پیغمبری آمده، در مکه آمده، کتابی آورده به نام قرآن. این نه تنها عجیب است بلکه عجب است. و این اقسامی که در جاهلیت بود، در علوم طبیعی بود، اشعار جاهلی بود که شهب سنگ ها و اینا هست، درسته، اما این تیرهای مشتعل هدفدار تیراندازدار، این مخصوص زمان نزول وحی است که فرمود این کار کردن. غرض این است که این سمایی که به فی السماء رزقکم تو بحث دیروز مطرح شد که دعوت المظلوم به اونجا میرسد، اینه. باید از این ابزار مادی هم استفاده میکنن. خود این ابزار مادی الان همه این خصف هایی که گفتیم اینا ابزار فرشته هستن دیگر. این طور نیست که این سماع ظاهری گسیخته از سماع باطنی باشد، اینا ابزار دستون هستن. این که به موسی کریم فرمود عصا را تو بزن 12 چشمه از همین سنگ میجوشد، یعنی این تحت تدبیر ماست دیگر. مگر موسی کریم با دریای غیبی عصا زد، به سنگ غیبی عصا زد؟ کار موسی کار غیبی است ولی عصا امر مادی است و این سنگ سنگ مادی است. وجود مبارک موسی کریم به همین دریا زد، به همین سنگ زد. فضر به اصاکل حجر فنفجرت من حسنتا عشر اینن دیگر. اونا هم همین شهاب سنگها را وسیله قرار میدن، البته گایم از راه غیب ادی را یا هدایت میکنن یا ترغیب میکنن. قرار این است که این دو آیه هم مربوط به حرفهای جن است که گفتن و کلام جزء کلام وحی نیست. و این قصه سوره جن غیر از قصه سوره مبارکه احقاف است. اونا میگفتن به این که در سوره مبارکه ملک هم که مسئله شهاب ها آمده به این صورت است که الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترا فی الارض خلق الرحمن من تفاوت. بعد فرمود به این که آیه 5 ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. قبلا هم به عرضشون رسید که این که دارد 7 طبقه، این گاهی درست است که اون مسائل طبیعی یعنی طبیعی، ریاضی یعنی ریاضی، وقتی میگن آسمان، فضا، هوا، ستاره، شمس و قمر، اینا جزء طبیعیات است. وقتی میگوین حرکت دوریست، این جزء ریاضیات است. ما فلک نداریم، یعنی یه جرمی داشته باشیم بنای فلک که در این مسیر حرکت کند که این پوست پیازی باشد، این ترسیم شده اقدماست نه اقدمین. اقدمین در حرکت این فرشته ها مدار قائل بودن، این رو تو مسائل ریاضی نقل می کردن، خط ترسیم می کردن برای تفهیم. کم کم شده جرم، کم کم شده فلک. بنابراین مسئله طبیعی یعنی طبیعی، مسئله ریاضی یعنی مسئله ریاضی، این هیچ ارتباطی مسئله فلک ندارد. اونا مسئله الان میگیم زمین به دور شمس حرکت میکرد، این مسئله ریاضی است. قمر به دور شمس زمین به دور شمس حرکت میکرد، زمین مادی است، حرکت مادی است، اما این که میگیم دایره وار حرکت میکند، یعنی نه اینکه یه فلکی هست تو این فلک داره حرکت میکنه، موجودات دیگر هم همینطوره. این شهاب بودن قبلا هم بود، اما حالا برای کی بود و برای کی نبود اون رو قرآن باید تبیین کند. در سوره مبارکه بله فلک هم هست، به زبان ما سخن گفته دیگه، وگرنه فلک یعنی فضا، نه فلک یعنی اون پوست پیازی. و اینم که برخی ها میگن این طباق نشون میدهد که کره روی کره نیست بلکه برج روی برجه، این بران است که خودمون رو حساب نکردن. ما الان در کره زمین یعنی کره زمین داریم زندگی میکنیم، یک یعنی یک کره زمین داریم زندگی میکنیم. این 365 درجه بشر دارد، هر جایش شما نگاه بکنید بشر داره زندگی میکنه، یا سفر داره یا حضر داره. رو این کره قرآن دارد حرف میزنه، به بشری که در کره ارض است که الان یه جاش روزه یه جاش شبه یه جا صبح یه جا بعد از ظهره، به این بشری که روی این کره ارض دارد حرف میزند میفرماید بالای سر شما 7 طبقه است، یعنی 7 تا کره است نه 7 تا برجه. این کره، کره یعنی کره، تمام اطراف سرزمین این کره بشر داره زندگی میکنه. بشر، خدا به این بشری که روی کره زمین زندگی میکنه میگه بالای سر شما 7 طبقه است، این 7 کره است دیگه. این دلیل نیست به اینکه حرفای طبیعی یعنی قبلی بد بود و باطل بود و ما باید این رو برجی حساب بکنیم. 7 طبقه یعنی 7 برج، نخیر 7 طبقه یعنی 7 کره. منتها فضا مطرح است، هوا مطرح است، به مانند اون نه فلک. اون که اساس ندارد فلک است، اون که اساس دارد فضاست، اون که اساس دارد هواست، و اون که هم اساس دارد مسئله ریاضی است که در مدار خاص حرکت بکند، که این مدار دائره است نه مثلا بیضوی شکل یا اشکال دیگر. خب فرمود به این که و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. حالا یا قبلا تیر اصلا نبود یا کم بود، ولی الان هیچ ممکن نیست. سرش اسرار قرآن است برای حفظ حرم امن وحی از بالا تا پایین. الحمدلله رب العالمین.